بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 114، جلسه 72، تاریخ 8/11/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. الله علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مشکل در فروش چک و سفته به مبلغ کمتر در اونجایی خود نمایی کرد که اون چک یا سفته واقعی نباشد بلکه دوستانه باشد. که می گفتیم مثلا آقای زید میره پیش آقای الف، یه مقداری پول به ما بده، میگه من پولی ندارم اما میتونم برات یه چک یا سفته امضا کنم. حالا خودش دست چکشو در میاره یا یه سفته ای رو بر میداره و تو اون مثلا مینویسد 100,000 تومان کن نبیده کار به شماست. و این آقای زید این چک را یا سفته رو بر میداره، میره بانک، میده به بانک، 90,000 تومان میگیره و میره. بعدن سر اون مدت مثلا 3 ماهه که وعده اون چک هست، 100,000 تومان میره میده به کی؟ به همون صاحب چک، چون بانک 100,000 تومان رو وصول میکنه از اون. این راهیست که معمولا خدمتتون عرض کنم که اتفاق میفته. میخوایم ببینیم این بیشه یک طریق شرعی براش درست کنیم یا طریق شرعی برای این وجود نداره. مرحوم آقای حلی فرمودن که طریق شرعی در صورتی که این سفت سوریست یا از راه بیع میخواد درست بشه یا از راه قرض میخواد درست بشه. اگر میخواد از راه بیع درست بشه دو شکله. یه شکلشو جلسه گذشته مطرح کردی. شکل دوم این است که این شخص تو مثال ما، مثالی که من خدمتتون زدم از اول تالا، یه زید داریم، یه آقای الف داریم و یه بانک داریم. اینجوری بوده تا حالا که مثال قاطی نشه. این زید است که میاد چک میگیره، میره بانک خورد میکنه، پول میکنه. این بوده مثال مطمئن. خب راه دوم بیعی این استش که این آقای زید که میره بانک، نه این که به وکالت اون آقای الف بخواد با بانک معامله کنه، میگه خودم میگه چین کمه که بخوام به وکالتی کسی، ای بانک من 100,000 تومان 3 ماه دیگر را به تو می فروشم، به 90,000 تومان نقد. 100,000 تومان را به ذمه خودش می فروشه، نه به وکالت از کسی دیگه. 100,000 تومان به ذمه خودم به تو میفروشم به 90,000 تومان. 100,000 تومان 3 ماه دیگه به 90,000 تومان نقد. این بانک اینجا خیلی خوب بفرمایید این 90,000 تومان. خب حالا اون 100,000 تومان که تو به ذمه خودت به من فروختی، من اعتمادی ندارم که تو بیای بدی، یه چیزی دست من بده که بهش خاطر جمع باشم. او در میاد چک اون بابا رو میده، میگه اشکالی ندارم، این 100,000 تومانی که از من میخوای تو رو حواله کردم که از این صاحب این چک بگیری، چک رو میده بانک. پس خودش با بانک معامله کرد و بدهکار به بانک شد 100,000 تومان سه ماه دیگه، اون 100,000 تومان سه ماه دیگه رو بانک رو حواله کرد به کی؟ به اون صاحب چک که همون آقای الف باشه تو مثال ما. خب اینم یه راه دیگه است. فرقش با اون قبلی این بود که اون راه قبلی با دو تا وکالت درست میشد، دو تا وکالت میخواست، اینجا نه، اینجا این خودش میاد و بعدش پولو که گرفت طلبی رو که بانک بر عهده‌اش داره، بانک بده طلب سه ماه دیگه به من بدی، میگه با بیان چکو بگیر، حوالت دادم به اون. چون که در فقه قبلا هم خدمتتون عرض کردم حواله بربری اشکالی ندارد، مثل حواله بر مدیون میموند. لازم نیست که کسی رو که بهش حواله میکنیم، یعنی محالون علیه مدیون باشد، میتواند محالون علیه بریع باشد، بدهکار نیست، اما ما بدهی خودم رو حواله میدیم، میگیم برو از اون بگیر، حتی اونم باید قبول کند، اونا سر جاشه. فرض که اینجا قبول کرده، همین که امضا کرده چک و دست ما داده، اینو قبول کرده. خب پس بنابراین حواله کردیم بر اون. وقتی که او داد، یعنی بدهی ما رو به بانک داد، اون وقت ذمه ما مشغول میشه به کی؟ به اون آقای محالون علیه، یعنی آقای الف، چون آمده است در باب حواله قبول کرده است که محالون علیه باشد. محالون علیه قانونش این استش که بعداً بر میگردد به کی؟ به محیل، رجوع میکند به محیل و اون مقداری که داده است از محیل پس میگیرد. لذا بعد از این که به بانک اون 100,000 تومان رو بده اون طرف، یعنی بانک بیاد چک رو وصول کنه برای خودش یا سفته رو وصول کنه برای خودش که از حساب اون طرف برمیدارن، از حساب آقای الف برمیدارن، خب آقای الف هم رجوع میکند به کی؟ به زید و پولش رو میگیره. این شد راه دوم در بین. پس از نظر آقای هلی این هر دو تا راه که راه بیعیه صحیحه، اما در مقابل راه بیعیه راه قرض وجود داره که بیع در کار نباشد، قرض باشد. بخوایم با قرض درست کنیم این سفته سوری یا چک سوری را، قرضم به دو شکل ممکنه، یا به این شکل است که این آقایی که به خدمتتون عرض میکنم که زید بود و چک رو گرفته بود، میاد بانک میگه آی بانک، میشه به من 90,000 تومان قرض بدی، سه ماه دیگه 100,000 تومان بهت پس میدم؟ بانک میگه آره 90,000 تومان قرض میدم، 100,000 تومان پس بده. خب تو از کجا که سه ماه دیگه 100,000 تومان بدی؟ میگم 90,000 تومان من بده، 100,000 تومانی که از من میخوای حوالت میکنم به این صاحب این چک. این یه راهه که میاد خودش قرض میکنه، کی؟ جناب زید. پس قرض کرد از بانک 90,000 تومان را به 100,000 تومان سه ماه دیگه و حواله کرد به کی؟ به اون شخصی که آقای الف که اون بده. اینجا باز حواله بر بریع مثل هم که الان میگفتم. خب این یه راه، حالا اشکالشو عرض میکنم بعد. الان یه لحظه گفتم اشکالشو عرض میکنم، یه لحظه کنیم. راه دوم این استش که آقای زید نیاد خودش از بانک قرض کنه، به وکالت از آقای الف میاد برای آقای الف قرض میکنه، میاد بانک میگه شما که منو عددی حساب نمی کنی. فلان حاجی که این صاحب این چک است میگه 90,000 تومان شما قرض بدید به او در مقابل 100,000 تومان سه ماهه بر ذمه همون حاجی که آقای الف باشه. درسته؟ خب اونام وکیل، ای وکیل بود در این که قرض بگیرد از بانک و قبض کند اون چی را؟ اون مبلغش را. خب وکیل قرض میگیره برای اون 90,000 تومن از بانک و این 90 تومن رو میگیره. حال 90 تومنی که گرفت مال کیه؟ مال آقای الفه. مال این که نیست که این 90,000 تومن، چون او قرض گرفته. خب این میخواد چه کار بکنه؟ دوباره این یک قرض دیگری از آقای الف میکنه. کی؟ زید. میگه جناب آقای الف که 90,000 تومن از شما پیش بنده هست، این 90,000 تومن را قرض میگیرم از شما به اینکه 3 ماه دیگه 3,000 تومن بدم به شما. نتیجهش این میشود که 3 ماه دیگه که شد، بانک میاد 100,000 تومن از آقای الف میگیره و آقای الف هم 100,000 تومن از آقای زید میگیره. این میشه دیگه. چون این دومی فرقش با اولی اینجا دو تا معامله بود. برای اینکه زید بتونه تو این پول تصرف کنه، دو تا معامله احتیاج بود، دو تا قرض احتیاج بود. ولی تو فرض قبلی یه قرض احتیاج بود، لذا تو فرض قبلی یه قرض، اینجا دو تا قرضه. مشکل هر دو راه ربوی بودنه. در فرض اول یه رباست، در فرض دوم دو تا رباست. در فرض اول چی بود؟ این بود که زید گفت من خودم از بانک 90,000 تومن قرض میکنم به 100,000 تومن در ذمه خودم 3 ماه دیگه، ولی حواله میکنم به کی؟ حواله میکنم به این که به خدمتتون عرض بکنم که اون صاحب چک بدهد به شما. این راه اول. خب این خودش مبتلا به ربا شده بود. کی ربا گرفت؟ بانک از اون ربا گرفت. تو فرض دوم، اول اون شخصی که آقای الف باشد، اون بود که قرض میگرفت از بانک، اون قرض میگرفت، پس او ربا داد به بانک، یعنی بانک از او ربا گرفت، او ربا داد به بانک. و بعدش در معامله دوم که 90,000 تومن را این آقای زید قرض گرفت به 100,000 تومن از آقای الف، آقای الف ربا گرفت. پس یه بار بانک ربا خورد، یه بارم آقای الف ربا خورد، حاجی بازاری ربا خورد. اینجوری شد. پس این صورت دوم مشتمل بر دو تا رباست، صورت اول مشتمل بر یک ربا بود. لذا آقای اهلی میفرماید که راه قرض تصحیح شدنی نیست، راه قرض درست نمی شود. کدوم راه درست می شود؟ راه بی درست می شود. راه بی به هر کدام از دو تا شکلش که ما گفتیم، یه شکلش رو جلسه قبل گفته بودیم، یه شکلش هم امروز گفتیم، هر دو شکلش صحیح. این مطلب در کتب بسیاری از فقها همینطور نوشته شده است که راه بی صحیحه و راه قرض درست نیست. در بیع سوری، در چیز سفته سوری و چک سوری، در فرماشات آقای سیستانی فرموده است که من این راههایی که برای خرید و فروش سوری داره درش احتیاطی دارم. اونجایی که فروش حقیقی است، اونجا اشکالی نمی فرماید. مثل آقای هلی می فرماد معامله صحیحه. اونجایی که سفته حقیقی است که بیع دین می کند به مبلغ اقل، فرموده معامله صحیحه. اما اینجایی که سفته سوریه، اینجا که سفته سوریه یا چک سوریه، می فرماد راه هایی که آقای هلی فرمود راه بی درست نیست، به نظر من نسبت بهش من احتیاط واجب دارم. چرا احتیاط واجب داره؟ احتیاط واجب ایشون ناشی از این استش که ایشون میفرماد وقتی که دو تا چیزی هم جنس باشند و غیر مکیل و موزون باشند، درسته؟ هم جنس باشند و غیر مکیل و موزون باشند و تفاضل داشته باشند، اگر یکیشون دین معجل باشد این معاملش باطل. یعنی مثلا فرض بفرمایید که 100 تا تخم مرغ را به وعده 3 ماه دیگر بفروشد به 90 تا تخم مرغ یا به 110 تا تخم مرغ، فرقی نمی کند که نقد باشه، به نظر ایشون بنابر احتیاط واجب درست نیست. و هاکذا اگر که 100 تا تخم مرغ رو به ذمه 3 ماه دیگر بفروشد به 90 تا تخم مرغ، نه صحیح نیست. یعنی دو طرفش باطل است، چه نسیه چه سلف، هر دوشو فرموده است به من احتیاط واجب میکنم. لذا در ما نحن فی همین اتفاق سلف و بیع نسیه پیش میاد در فروش سفته حقیقی. اونجایی که اون مثالی که سوری در سفته سوری پیش میاد، چون وقتی که سفته سوری باشد یا چک سوری باشد، اگر اون طریق اول که دو وکالت باشه، اونجا هم سلفش پیش میاد و هم چیش؟ نسیهش. اگر که نه صورت دومه باشد که امروز میگفتم که خودش میاد زید میفروشه ذمه‌اش را، این مشکل سلفش پیش میاد، در هر دوتاش هست. این مطلب در اون جلسه‌ای که صحبت میکردیم در جلسه گذشته با مسامحه گفته شده. آقای خباز تذکر دادن که اون جلسه ما در رابطه با سفته حقیقی حرف آقای سیستانی مطرح کرد، نه هر فرمایش آقای سیستانی مال سفته سوریست. منم یه مطلب رو در گروه گذاشتم، اون مطلب رو مطالعه کن. اگر حرفایی که الان زدم یه مقداری سرعت داشت و مبهم بود، او رو مطالعه بکنید. مطلب ایشون را توضیح دادم و از آقای خباز هم که تذکر فرمودن کمال تشکر رو داریم.
ولی ایشون راهکار ارائه دادن برای
راهکاری در اون
نه برای سوری
میگم در سوری در اون مسئله یه چیز ارائه کرده، در اینجای بحث راهکاری نداره. در منهاج و خدمتتون عرض کنم که اینجای بحث راهکاری نداره، یه راهکاری در اون قسمت آخر آره چی کرده. ببین این که توی در منهاج در این قسمت بحث راهکاری نداره، در این قسمت بحث در منهاج راهکاری نداره.
پایان جلد اول منهاج قسمت مستحدثات و مسائل اونجا آورده،
ندارد، راهکار ندارد اونجا. در همون جایی که شما میفرمایید در مستحدثات و مسائل ایشون راهکاری ندارد، میگه راهکارشو فقط مال اونجاییست که اون چیا دو جور باشن. یعنی فقط جایی درست است که اون مثلا دینار عراقی به پول ایرانی باشن، فقط همین جایی. روز قبلا من تذکر دادم گفتم ایشون اینو قبول دارد که نه، میخواییم الان یک پول باشه، یعنی پول ایرانی به پول ایرانی. برای این راهکاری ندارد آقای تو منهاج، تو همین بحث خودمون مراجعه بفرمایید، راهکاری ندارد. خب حالا یه خورده عبارت بخونی ببینید کجا میرسیم.
جان توی حواله حتما باید ذمه محیل به یک دینی مشغول باشه تا بعد بگه من این
چیز. آره اصلا حواله بر اساس این است که من طلبی که دیگری از من داره به جای اینکه خودم بپردازم حواله میکنم دیگری بپردازم.
در فرض امروز که فرمودین که این آقای زید خودش مستقیما از بانک انجام میده.
آره.
پولو میگیره و بعد میگه اون چکی که من از آقای الف گرفتم در حقیقت کاغذ حواله است. این آقای الف باید این چک رو بعد از اینکه اینا بیو انجام دادن امضا
کنه. نه، او اصلا اون یک سنده. ببین و حواله که بعدن انجام میشه، اون برای بانک میخواد خاطره جمع باشه. اون امضاه که حواله نیست که.
امضاه ما همیشه میگفتیم امضا و توقیع به معنای قبول کردن حواله، یا مثلا
میگیم این قبول کردن و حواله یت که بعدن خواهد کرد.
خب نمیشه.
چرا؟ این قبول اونه. این قبولیست، این قبولیست که از همون اول که امضا کرد قبول کرد که این آقا برود، مثل اوند که همون وکالتی که به او داده، وکالت هست به او داده است که تو وکیل هستی از جانب من که بانک رو من حواله بدی، یا قبول اون حواله است که مقدم شده. اشکالی نداره تقدیم این امور، اینجور این معاملات که دستور خاصی براش نرسیده، سیغه خاصی براش نمیده، تقدیم قبول بر ایجاب و اینها هیچ اشکال داشت.
بانک میتونه زنگ بزنه به صاحب چک بگه بابا حواله رو قبول میکنی؟
نه اصلا هم چیزی نیست، لزومی نداره. بانک میگه بابا چک هر کس در سر هر کس چک امضاش، امضا که مال او هست که، امضا رو که چک میکند بانک، امضا مطابق با واقع باشد چی نباشد، جعلی نباشد، تمام میگه خب امضا کرده دیگه، من چه کار دارم؟
با تعجب اینکه
اینجا هم حواله اصلا بانک میگه که اون بدهکار این مبلغ و این چک که در سین داده است که دوستانه نیست، که بدهکار است. بانک اصلا همین رو میمون چون که بدهکاره، بنابراین این آقا به او حواله میکنه، مشکلی نداره. مجبور
نبود کسی همون بدهکاره، یعنی هنوز همجان کاغذ بدهیه، سند بدهیه.
بله 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 بله،
سند حواله نیست.
مهم نیست، ببین اصلا حواله او قراریست که میگذاره با بانک. بعدن بانک میگه که خب حالا حواله کردی بر اون، من باید برم از او بگیرم، یه کاغذ بده که دیگه من نخوام برم از اون. این در واقع این صاف از حساب او برداشتنه. این که حواله همون قراردادیست که میکنه اون طرف با بانک. میگه که خب وقتی او بانک میگه من تو رو حواله این کاغذ که اختیار او قرار میدهد، این در واقع سند بر این است که من تو رو حواله دادم به اون، و الا حوالش همون عقد قراردادی است که با بانک می‌کنه.
حواله مدیونم قبول می‌خواد؟
بله بله، حواله بر مدیونم قبول می‌خواد. چون که اون مدیون میگه طرف حساب من تو آدم خوب بودی، من با تو معامله کردم، تو مرا حواله دیگه نفر که پاشنه دلخونه من رو میکنه، من هرگز قبول نمی‌کنم. حواله بر مدیونم قبول میخواد.
فرقی نداره دیگه با
حواله بربری. ولی فرقش نیست که، بس این که اصل حواله بربری جایز است یا نه، بس اونجاست. در قبولش که قطعا قبول میخواد. میگیم یه نظری هست که حواله برمدیون قبول نمیخواد، اون نظر مورد قبول نیست. حواله برمدیون هم قبول میخواد، قبول مدیون رو میخواد، ولی در این حال ما الان صحبت کردیم که حواله لازم نیست که بر مدیون باشد، میتوانه حواله بر بریع باشد، که اگر حواله بر بریع بود بعدن او بریع وقتی پرداخت پولو برمیگردد به سراغ کی؟ به سراغ این شخصی که به او حواله کرده، یعنی مخیل. خب یه خورده عبارت
خود این برگه خرید و فروش نمیشه؟
این برگه که ارزشی ندارد که، این برگه سند بدهیه.
سند رو
مخاطب خرید و فروش نمیشه، اون بدهی خرید و فروش میشه، سند رو نمیفروشه. به طوری که اگر این سند پاره شد گم شد، او بدهی که نابود نمیشه، که الان سوخت. الان چکی که دست شما سوخت، اگر چک سوخت، شما صاحب چک میتونه بگه به من چه دیگه، من تلفن به تو دادم. نه، این سند بدهیه، خود بدهی نیست. خب از ثانیه ان یجرد، صفحه 114 پاراگراف 5، از ثانیه ان یجرد دائن و سوری فلکم بیاله معاملتن لنفسهی مع شخص سالس فیشتری هاز شخص سالس من الدائن مبلغا قدره 100 دینار مؤجله لثلاثه اشهر به 98 نقدیه. صورت دوم این است که دائن سوری، دائن کی آقا؟ آره زید، تو مثال ما زید، زید که دائن سوری است، یجری در دائن سوری است در اون سفته، یجری معامله ای را برای خودش، میاد بانک میگه من میگه چیم کمه که بخوام از طرف دیگری معامله کنم، خودم میفروشم به تو 100,000 تومان در ذمه خودم سه ماهه را به تو، به توی بانک، من شخص ثالث که اون بانک باشد. فیشتری این شخص ثالث من الدائن مبلغی را که قدرش 100 دینار مؤجل سه ماهه است ازش میخره، به چقدر؟ به 98 مثلا دینار. خب و حیث تکملو، یعنی وقتی که کامل می شود این معامله بیعه بین طرفین، معامله که تموم شد، حالا بانک میگه که خب حالا من به تو خاطرم جمع نیست از که تو بخوای دینتو بدی، یک بیکس دیگه حواله کن، اونم حواله میکند به صاحب چک. و حیث تکمل حاضر معاملت البیعه بین طرفین، یحول الدائن یعنی آقای زید حواله میدهد شخص ثالث رو که بانک باشد به تسلم 100 دینار ان الاستحقاق من المدین، حواله میدهد که آقا او 100 دینار تو از مدین، مدین آقای الف، از اون آقای الف بگیر. ولا یمکن للمدین التخلف عن هذه الحواله، اون مدین هم نمیتوند که بگد که نه من نمیپردازم این حواله رو که دست بانکه نره پر کنه، لأن المفروض قبوله لها، چون فرض این است که قبول کرده از این حواله را، قبول کرده از که محالون علیه باشد. چرا؟ لتوقیه الکمبیاله، خود امضاء اون کمبیاله، امضاء اون سفته به معنی این است که قبول کرده است که محالون علیه باشد. ولی اعتراف به انه مدینون الالآخر، باز اعتراف گفتم من مدینم به این مبلغ دیگه، من 100 دینار به تو بدهکارم دیگه، خب اعتراف کرده است و این امضا کرده است، قبول کرده این حواله رو، بانکم نیازش میگیره. و هاذ المبلغ، خب حالا این پول اومد دست کی؟ دست آقای دائن، یعنی آقای زید. خب این پول که دست آقای زیده مال خودشه، تصرف میکنه. یه وقت اون مدیون میگد که اون مدیون اون عبد میگد که فلانی من نگاه میکنم تو این پوله رو کارش نداری، نمیشه بدی به ما که همون اولی که نفر اولی که تیک داده بودا
آقای الف،
آقای الف میگه نمیشه بدی به ما این پوله رو. میگه خب چرا، میتونم با تو معامله بکنم، اگه بخواد خودش استفاده کنه زید چه استفاده میکنه، اگر آقای الف بخواد استفاده کنه خب یه معامله میکنه با آقای الف، میگه این 100 تومن نقد را، این 90 تومن نقد را به تو میفروشم به 100 تومن بر ذمه خودت سه ماهه، که سه ماه دیگه اینا میتونه. و هذا المبلغ لو اراد الدائن ان يتصرف فيه فهو ملكه، این مبلغ 90,000 تومان را لشون گفته نمیدونم چقدر خورده حساب خورده درست، این مبلغ فلان را اگر دائن بخواد خودش تصرف کنه آقای زید فهو ملكه، و يكون مشغول الذمه به 100 دینار الى المدين، مشغول ذمه است به 100 دینار به مدین، حيث الى المدين مشغول ذمه است، این توضیح بچه خوب شد گفتید آقای ابراهیمی، و یکون و مشغول و ذمه به 100 دینار الی المدین، عبارتو بخونم بهش عرض کنم، و می باشد کی؟ این آقای زید که دائنه، یکون و مشغول از ذمه به 100 دینار به مدین، یعنی به آقای الف، حیث چون که دفع می کند می پردازد انهو، یعنی میپردازد آقای الف یعنی مدیون، انهو یعنی از این دائن الی شخص ثالث، چون محال و علی شده دیگه، حالا که محال و علی شده مجبور بده دیگه پول دیگه، حیثو چون که دفع می کند آقای مدیون از جانب دائن به شخص ثالث، ما حول علیه مثلا یا حوله او علیه میگوله حولن علیه یا محول اون دائن علیه، حول دائن علیه. خب تا اینجا نگرد میگه این مشغول و ذمه است. خب این تعبیر اگر دقت عرایز من رو اصلاح کم در گفتم، این اون لحظه مشغول و ذمه نیست، حواله کرده است، طلب رو کی بدهد؟ اون جناب مدیون بدهد. هر وقت که اون بانک ازش گرفت پول را، اون وقت این شخص زید مشغول و ذمه می شود به محال و علیه. محال و علیه وقتی که حواله را به حساب وصول کرد و پول را ازش گرفتن، اون وقت استش که ذمه اون محیل مشغول میشه. از اول ذمه محیل مشغول نیست، ولی تعبیر کتاب این است که کنده از همون اول یکون و مشغول و ذمه. نه، این لا یکون و مشغول و ذمه، سیشغل و ذمتهو به اون مال بعد از این که حواله را اون شخص ثالث چه کار کرد؟ گرفت از محال و علیه، یعنی بانک گرفت از اون آقای الف. وقتی گرفت، حالا آقای زید مشغول ذمه می شود. نه واسه و یکون و مشغول ذمه، حیث زمانی که دفع میکند، این ندارد. یکون و مشغول ذمه به معه او زمانی که دفع میکند، این نمیشه یکونو. باید باشد که مثلا یشغل ذمته او، یتحقق ذمته او، یحدثو. این تعبیر یکونو به کار نمیرود اینجا، مگر یه ادبیات ضعیف میشه. یکون در زمانی که می باشد، در زمانی که، اینا ادبیات عرب نیست. خب بله،
تالی به بنده امر میکنید که دین شما رو به فلان شخص بدن.
بله.
کی ذمه شما به نسبت به بنده
مشکل؟ وقتی شما دین من رو دادید
به من امر کردید.
باشه، امر که کردم عمل شما محترم میشه، عمل انجام داده بعدش. من مال فرق جناب آقای خباز، فرق امر و اذن یک طرف و اجاره از طرف دیگر نیست. که در امر و اذن وقتی که شما عمل رو انجام دادید مستحق اجرت میشید، تا انجام ندادید ذمه من به چیزی مشغول نیست، برخلاف باب اجاره. در باب اجاره از لحظه قرارداد ذمه اون مستأجر به اجرت اجیر مشغول. این فرق باب اذن و امر از یک طرف و اجاره از طرف دیگه است. خب و اما لو اراد المدین ان يتصرف بالمبلغ کان علیه ان یجری معاملتا بیعیتا جدیده مع الدائن. اما اگر اراده کرد مدین که تصرف کند به مبلغ، یعنی این مدیون گفتش که ببین من هرچی فکرشو میکنم تو رفته این پوله رو گرفته، تو کاریش نداری، من خیلی کار مهم میدارم، این پوله رو بده به من. میگه آب طور نیست، به تو هم میفروشم. لو اراد المدین ان یتصرف بالمبلغ کان علیه ان یجری معامله بیع جدیدی با این آقای دائن، دائن همون زیده، فیشتری منهو این سمان و تسعین رو که دست زیده نقدیه، اینو میفروشه به 100 دینار مؤجل. یشتر میخره خب درست میشه دیگه، اگر میخواد. ولی قرارمون نبود که این آقایی که صفته میداد این وسط خلاصه چی کنه. قرار این بود که این آقایی که رفته مراجعه کرده این پولو به یه زخمیش بزنه، نه اینکه اونی
وای
بخواه میشه به نور تمام اینجوری هم. آره. هازا لو نزلنا هازه العملیت المؤلفه من توقیع المدین و دائن و تنزیلها این ده شخص علل معاملت البیعیه بین الطرفین الدائن و المدین من جهتن و شخص ثالث من جهتن. این ها که گفتیم در فرضیست که ما تنزیل کنیم، این تحلیل کنیم، تنزیل کنیم، توجیه کنیم این عملیه را که عبارت بود از توقیع مدین و دائن، یعنی مدین اومد امضا کرد سفته را و دائنم تنزیل و دائن و تنزیلش اند شخص سالس بر معامله بیعیه، بگیم بیعش بکنی بین طرفین، بین دائن و مدین و شخص سالس، این از یه طرف، شخص سالس طرف دیگر، اینجوری بود. اما لو نزلت المعامله علی القرض، اگر معامله از حالت چی بیاد بیرون، از حالت بی بیاد بیرون قرض بشه، لم تسلم من الربا، ربا توش هست ولیکن نهو یختلف، این ربا مختلف میشه، فمرتن یکون من جهت واحده فمرتن یکون ربا من جهت و تا ثانیه من جهت، گاهی ربا از یه طرفه گاهی از دو طرفه، حالا توضیح میده از دو طرف یا یه طرفه. اما لم استقرضت دائن لنفسه من از شخص سالس مبلغا قدره ثمانیه و تسعون نقدن به مئت دینار معجله و بعد اکتمال معاملت القرضی حول شخص سالس علی المدین لیقبض منه مبلغ نلستگاه فهمه و تک ربا من جهت واحده، فرمود اگر اینجوری بشود که این طرف دائن، این طرف دائن که زید باشه خودش قرض میکنه، این ربا یه طرف است، میاد بانک که آقای بانک 90,000 تومن قرض بده، به 100,000 تومن سه ماه دیگه در حواله میکنم شما رو به او آقایی که چکش دست من، لو استقرضت دائن که زید لنفس ایمن از شخص سالس که بانک باشه مبلغ 98 را به 100 دینار معجل، برای خودش دیگه، خودش اومده قرض کرده، این معامله قرضیه که تمام شد، بانک میگه خب تو ما باور نداریم سه ماه دیگه پول به ما بدی، میگه حواله میکنم شما را حول شخص سالس، یعنی حواله میکند کی؟ این دائن، شخص سالس را که بانک باشد، بر مدین که آقای الف باشد، بر آقای الف حوالش میکنه، لیق بزن منه مبلغ للاستحقاق، چه کرم دست بانک میده. البته معمولا اینجاها ایشان در بحثان رو او چکا دوباره طرف از توسط این آقایی که چکو به بانک دوباره امضا میشه، حالا بعدا بحثش میاد. خب
نمیتونه چه معامله بی باشه چه قرض باشه، به جای اینکه زید بانک رو حواله بده به آقای الف، این سند رو وثیقتون علی الدین قرار بگیره.
از کدوم ده؟ دین خوده، خودش مدونه. خب این که سند طلبگاری او آقای دیگه است، با حواله باید درست بشه، راهی ندارد که، اون وثیقه مال من که نیست که، اون مال اوست، بدهکاری اوست، این چک بدهکاری او آقای الفه،
به منه دیگه، منم به شما بانک بدهکاری.
خب این اسمش حواله است، این معناش این است که آقا به طلب تو آقای بانک عوضی که از من بگی برای از فلانی بگی، این اسمش حواله است. خب وحیه دفع و دائن، پس اینجا فهون های تحقق ربا من جهت واحده، اینجا ربا از یه جهت درست میشه، وحیه دفع و دائن الی شخص سالس، اینجا یه ربا داریم، دو تا ربا نداریم، ربا کجاست؟ در دفع دائن به شخص سالس مئت دینار عوض 98. دائن کی بود؟ زید. زید اینجا داره چقدر میده؟ 100 دینار. چقدر گرفته؟ 98 دینار گرفت، 100 دینار میده. اینجا یه اشکالی به نظر آقای هلی مثلا یا این نویسنده است، گفته خب آخر کی خواهد داد؟ این آقای این که نمیداد که، این که قرض میگیره که الان زیادی نمیداد که، کسی دیگه زیادی میده، کی زیادی رو میده؟ اون
آقای
الف، چون این اومد گرفت تا آقای الف صد بده، این 95 گرفت، 90 گرفت تا آقای الف صد بده، او میده، کسی بگه که خب این کسی که قرض گرفته زیادی نداده، ایشون میگه نه بابا اینه داره زیادی میده، گرچه حواله کرده از اون طرف میده. و این کان دافع و هو المدین المحول علی، پس میگه که اینجا دفع دائن به شخص 100 دینار داد، کی؟ او دائن یعنی زید، اگرچه دافع خارجی، و این کانت دافع خارجی او دافع خارجی مدین است، یعنی آقای الف است، المحول علیه، او میده. ولی در واقع کی این چیو داد؟ کی این ربای قرضی رو گرفته؟ ازن محب ایشون گفته است که دافع درسته در خارجونه، ولی دافع حقیقی کیه؟ جناب زیده. چرا؟ چراشو نگاه کنید. چرا ازل محول و علیه یرجا علیه به آزل حواله؟ اونه به خاطر این که میخوای بفهمی که بدهکار حقیقی کیه، این است که این آقا، این آقای الف وقتی پول رو به بانک داد برمیگرده سراغ چی؟ برمیگرده سراغ آقای زید، میگه پول رو به من 100 دینار دادم، بده 100 دینار رو. پس معلوم میشود اونی که دفع کرد به چیز، دفع کرد اضافه را، همون زید بود. خب ایشون استدلال کرده ازل محوله گر جاله به ازل حواله فیکون و ربا من جهت واحده. ربا اینجا از یه جهته، دو طرفه نیست. یک کلمه فقط نعرض کنم، این تعلیل ارتباطی ندارد. حتی اگر اون آقای الف بعدش بگد من رحم میکنم بر تو، گذشتم از طلبم، نیاد یک قرون از آقای زید بگیره، بازم زید معامله ربوی کرده. اهمیتی ندارد که چه کسی بدهد، مهم این است که ذمه چه کسی مشمول شده است. دادن خارجی اهمیت ندارد.
لحظه
قرض که معامله کرد، گفت آقا 95 تا به من قرض بده، به 100 تومن به ذمه خودم، این معامله قرض ربوی و حرامه. حالا ولو این که بعداً حواله بکند به دیگری یا حواله نکند، یا حواله که جد محال و علی رجوع بکند یا رجوع نکند، این تأثیری در این نکته ندارد. ولذا این عبارت که آمده است میگه و امکانت دافع و اون دافع خارجی اوست، تا اینجا درست بود. دیبین این تعلیل که کنه میخواد بگد که این رجوع میفهموند که مثلا دافع واقعی، بحث این نیست، بحث این قرار داده، بحث این نیست که دفع خارجی و واقعی مهمی، مهم نیست که در موقع قرارداد چه اتفاقی میفته. این آقا که به ذمه‌اش گرفت در مقابل این 90 تومن نقد 100 تومن سه ماه دیگه بده، همین که به ذمه گرفت این قرض ربویه. حالا میخواد اصلا خودش هم ندهد بعدن، انقدر زور داشته باشد یا به هم بخورد شرایط اجتماع وضعیتش به هم بخورد. بانک ها مثل اون جایی که چی میشد مثلا نه دولت ها نظام ها عوض میشن، کشورهایی که فرض کن یه کشوری چیش عوض میشه، مثلا فرض کن عوض اصلا این طلب های قبلی رو اشخاص نمیان بدن دیگه به بانک، چون دیگه به هم خورده همه چیزی. ولو این ندهد، ولی این معامله که کرده معامله ربوی کرده است. الحمدلله رب العالمین. یه تیکر نتونستم بخونم چون درستم که ارسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.